ساعت 11. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. در تازه ترین تهاجم روسیه علیه اوکراین دست کم 7 تن کشته شدند. بعد از تهران بحران آب به مشهد هم رسید. روسیه اجرای دستور پوتین برای آمادگی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز کرد. بنابر اعلام مقام‌های اوکراینی، شمار کشته شدگان تازه‌ترین حمله روسیه علیه اوکراین به دست کم 7 تن رسیده است. بر این اساس، حمله روز شنبه روسیه همچنین به 2 نیروگاه هسته‌ای اوکراین آسیب‌هایی وارد کرده. مقام‌های اوکراین می‌گویند در نتیجه این تهاجم، بخشی از زیرساخت شبکه سراسری برق این کشور تخریب شده و روز یک شنبه بیشتر شهرهای اوکراین شاهد قطع برق طولانی مدت خواهند بود. در همین حال، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیامی ویدیویی بار دیگر همپیمانان غربی کشورش را به پاسخگویی به روسیه فراخواند. آقای زلنسکی میزان فشارها علیه روسیه را کماکان ناکافی دانست. تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین تاکنون بی‌نتیجه مانده است. حسین اسماعیلیان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، روز یکشنبه هشدار داد که ذخیره آب سدهای این شهر به کمتر از 3% رسیده است. حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم توضیح داد گرچه در فصل سرد میزان مصرف آب نسبتاً پایین است، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که مدیریت مصرف آب دیگر صرفاً یک توصیه نیست، بلکه یک اجبار است. به گفته آقای اسماعیلیان، کل بارندگی های شهر مشهد تا کنون تنها 0.4 میلی‌متر ثبت شده، در حالی که سال گذشته این رقم حدود 27 تا 28 میلی‌متر بوده. رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران هم روز شنبه با تأکید بر اینکه وضعیت آب تهران به صورت تصاعدی رو به وخامت است، گفته بود جیره‌بندی آب باید خیلی زودتر از این شروع می شد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که دستور اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، برای بررسی امکان از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای در حال اجراست. این تصمیم روسیه واکنشی مستقیم به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای پس از گذشت بیش از 30 سال توقف است. در همین راستا، ولادیمیر پوتین از نهادهای مرتبط خواسته بود تا در صورت خروج آمریکا از پیمان جامع منع آزمایش هسته‌ای، برای آمادگی هسته‌ای برنامه‌ریزی کند. دونالد ترامپ 8 آبان ماه اعلام کرد این اقدام برای حفظ برتری آمریکا در برابر روسیه و چین ضروری است. محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، در ایلان اعلام کرد پس از 3 نوبت بازجویی خارج از ضوابط قضایی از سوی سازمان اطلاعات سپاه، دیگر حاضر به پاسخ دادن به این نهاد امنیتی نیست و فقط پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود. آقای مالجو روز شنبه در شبکه ایکس از تجسس خانه‌اش به دست ماموران در روز 12 آبان خبر داد. او همچنین با اشاره به فشار جسمی و ذهنی این بازجویی‌ها اعلام کرد به باقی احضارها توسط اطلاعات سپاه پاسخ مثبت نخواهد داد. محمد مالجو به واسطه پژوهش‌های انتقادیش درباره تاریخ اقتصادی ایران، به ویژه در دوره پس از انقلاب، چهره‌ای شناخته شده است. هفته گذشته مأموران امنیتی به محل زندگی شماری از پژوهشگران، مترجمان و نویسندگان چپگرا از جمله مهسا اسدالله نژاد، پرویز صداقت، هیمن رحیمی و شیرین کریمی یورش بردند. بیشتر این افراد در خانه‌های خود بازداشت شدند. به رغم گذشت 6 روز از بازداشت‌ها، هنوز وضعیت بازداشت شدگان مشخص نیست. و اما پرونده پر ابهام بانک آینده به یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین موضوعات اقتصادی این روزهای اخیر در ایران تبدیل شده. برخی از کارشناسان می‌گویند بدهی 500 هزار میلیارد تومانی بانک آینده به بانک مرکزی به شکل افزایش نقدینگی بر تورم خواهد افزود و فرودستان را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد. درباره آخرین واکنش‌ها به تحولات بانک آینده بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی هنوز ابعاد مبهم و ناشناخته‌ای دارد که هر روز بخشی از آن روشن‌تر می‌شود. اکنون گفته می‌شود بدهی این بانک به بانک مرکزی به بیش از 500 هزار میلیارد تومان رسیده. در تازه‌ترین واکنش به این انحلال، میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته بر مبنای برخی محاسبات برآورد می‌شود که حدود 6 تا 7% از تورم سالانه کشور تنها ناشی از عملکرد بانک آینده بوده است. به گفته این نماینده مجلس، بانک آینده با آنکه تنها حدود 1.5% از حجم نظام بانکی کشور را در اختیار دارد، اما به تنهایی حدود 42% از کل اضافه برداشت‌های نظام بانکی را تولید کرده است. میثم زهوریان همچنین از وجود ابهاماتی در فرایند انحلال بانک آینده هم خبر داد و گفت بخشی از منابع مالی این بانک پیش از اجرای مصوبه انحلال از آن خارج شده است.
یکی از شبهات جدی هم که وجود داره تو همین بازه بین گرفته شدن تصمیم در شورای سران قوا تا اجرای شدنش نزدیک 40 همت هم پول از بانک خارج شده که خب یه شبهه جدی است که بخشی از اینا مربوط به افراد مرتبط با سهامداران بانک است. ولی خود سپرده‌ها که هیچ نگرانی نیست، منتقل شده سپرده‌های خرد حداقل منتقل شده به بانک ملی.
اگرچه بسیاری از کارشناسان انحلال این بانک را کار درستی می‌دانن، اما از ادغام آن با بانک ملی انتقاد می‌کنند. احمد خاتمی یزد، مدیر عامل پیشین بانک صادرات، در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین ادغام بانک آینده در بانک ملی را تصمیم و اقدامی غلط و پرخطر می‌داند و می‌گوید بدهی‌های بانک آینده به بانک مرکزی به شکل افزایش نقدینگی بر تورم خواهد افزود و فرودستان را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد. به تعبیر احمد خاتمی یزد، این اقدام یک دزدی آشکار از جیب اکثریت مردم است، زیرا تحمیل تورم بیش از هر چیز بر معیشت عمومی و به خصوص قدرت خرید مردم تأثیر دارد. 5 سال پیش در آذر ماه سال 1399، 5 بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند. این اقدام گرچه تا حدی دست نظامی ها در بانکداری را کوتاه کرد، اما همه بدهی ها و زیان های این مؤسسات را هم به بانک سپه تحمیل کرد و قدیمی ترین بانک ایران را تبدیل به یک بانک ناتراز و ناتوان کرد. به گفته رئیس پیشین بانک صادرات ایران، بدون یک زد و بند سیاسی بزرگ امکان نداشت ماجرای بانک آینده تا این حد رشد کند. داوود سوری، اقتصاددان، در گفتگو با اکو ایران درباره انحلال بانک آینده هشدار می‌دهد و می‌گوید تا زمانی که اعطای تسهیلات در کشور به شکل امتیاز و ران تلقی شود، بانک‌های مشکلزا دوباره در شکل‌های مختلف زاده می‌شوند.
وقتی یک چنین رانت بزرگی وجود داره توی تسهیلات، هستن کسانی که برای این رانت برنامه‌ریزی کنند، برای این رانت نقشه داشته باشند و شکل‌های مختلفی رو طراحی بکنن که بتونن ازش استفاده کنن. بانک آینده هم همین بود. بانک آینده هم قصدش همین بود که منابع بانکی رو که دیگه بانک‌ها بهش نمی‌دادند، خودش جمع کنه، تبدیل به ساختمان و ملک و مال و هتل بکنه و بعد بفروشه پس بده. و بانک آینده الان دارایی دارد. داراییش در بازار حاضر اون ارزش رو ندارد و بیش از اندازه از منابع بانک مرکزی استفاده کرد، در حالی که مؤسسات مالی ما دارایی نداشتند در انتها. یعنی اونا از ابتدا برای بردن آمده بودند، اما بانک آینده ساخته یک مالی، یک هتلی، یک پاساجی رو در واقع ساخته، انتظار داشته که بتونه اون رو بفروشه، ازش درآمد داشته باشه، محقق نشده، ریسک زیادی رو برداشته، محقق نشده. خب این دلیل عمدش برمیگرده به اینکه می‌خواسته از این رانت استفاده کنه. بنابراین تا وقتی که این انگیزه و این رانت بسیار از این وجود داره، از این گونه مشکلات ما تو کشورمون خواهیم داشت.
بر اساس گزارش روزنامه فرهیختگان، طبق بررسی‌ها در سال گذشته 14 بانک غیر دولتی سودده و 6 بانک خصوصی زیانده بودند. مجموع سود خالص بانک‌های سودده 350 همت و زیان 6 بانک 203 همت بوده است. در میان بانک‌های سودده، بانک ملت با بیش از 172 همت سود در رتبه نخست قرار دارد و سپس بانک پارسیان با بیش از 41 همت، پاسارگاد با 38 همت و شهر با بیش از 30 همت در جایگاه‌های بعدی هستند. در مقابل بانک آینده با بیش از 139 همت زیان، حدود 69% از کل زیان بانک‌های غیر دولتی را به خود اختصاص داده است. پس از آن ایران زمین با بیش از 25 همت، بانک دی با بیش از 16 همت و مؤسسه ملل با بیش از 12 همت بیشترین زیان را داشتند.
وحید پوراستاد بود. سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی حداقل 217 تن را اعدام کرده است. این سازمان این تعداد را بالاترین آمار اعدام ماهانه در دست کم 25 سال گذشته دانست. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی به طور میانگین هر 3 ساعت یک زندانی را اعدام کرده است. بیشترین اعدام‌ها مربوط به جرائم مواد مخدر و قتل عمد بوده و تنها 11% از این اعدام‌ها به طور رسمی از سوی رسانه‌های دولتی اعلام شده است. این سازمان همچنین افزوده در 10 ماه گذشته سال جاری میلادی دست کم 1271 تن اعدام شدند که تقریباً 2 برابر مدت مشابه در سال گذشته است. از همراهیتون با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا سپاسگزارم و براتون روز خوشی رو آرزو می‌کنم.